أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عن مولانا أمير المؤمنين علي عليه السلام: إن الله سبحانه جعل الطاعة غنيمة الأكياس عند تفريط العجزة. خداوند سبحان طاعت خود را غنیمت زیرکان قرار داده، هنگامی که افراد ناتوان و هوسباز کوتاهی می کنند. در بعضی از نسخ به جای عند تفریط العجزه عند تفریط الفجره آمده. لب این کلام این است که یه سرمایه ای خدا داده، سرمایه 20 ساله و 30 ساله و 40 ساله و آخرش دیگه 100 ساله دیگه تمامه، هر بنده دیگه فوقش 100 بسته میشه. این سرمایه را دو جور می شود مصرف کرد. یکی اکیاسند، آدم های زرنگ و زیرک که با این سرمایه ابدیت رو برای خودشون می خرند، ابدیت آباد، همونی که امامان سلام الله علیهم اجمعین بودن در تاریکی شب برای فقرا قوت بردن. این زیرکی از سرمایه محدود نامحدود ساختن. امروزه اگر کسی تاجری رو، تاجر بزرگی رو بگن من یادم هست این سرمایه‌اش ناچیز بود، این سرمایه رو به کار برد و به کار برد شده تاجر اول، میگیم آفرین بر این زرنگیش، چقدر زرنگه. امیرالمومنین میفرماد زرنگ‌ها اونایی هستن که از این سرمایه بهترین ساعت عرض می کنم 5:30 غروب، اذان صبح ساعت 5:08، یعنی 12 ساعت. چقدر خوب، آدم چقدر میخواد بخواب. این همه غنیمت الاکیاس نماز شبش، 12 ساعت خواب، چه خبره؟ خداوند طاعتش را غنیمت اکیاس قرار داده، اما آدمهای هوسباز این سرمایه را به تباه میکشند، به آتش میکشند. چشمم باز میکنند میبینند مرگ رسیده، ابرهای مرگ ظاهر شدند و ای کاش، تا میرسه به جایی که یا لیتنی کنت ترابا، ای کاش بشر نبودم، خاک بودم و به این روز میافتادند. امید که از این چند صباح عمری که با چشم به هم زدن تمام بشه همینجا. عاشق علی پناه داشت نماز میخوند، نماز ظهرشو خوند، نافله مغرب، نماز مغربشو خوند، نافله مغرب داشت میخوند. انا لله و انا الیه راجعون. به سرعت او را به این درمانگاه رساندن، گفتن دیگر تمام کرده. دنیا این چنینه، یا من به دنیا اشتغل، قد قره طول العمل، الموت یعتی بغتتن و القبر صندوق العجل. ان شاء الله که بهره بایسته را ببریم و در قیامت و برزخ دست خالی نباشیم. کلمه 331 قصار نهج البلاغه است. خب صحبت این است، با توجه به اینکه قرآن خطاب ابدی است، هیچ تردیدی نیست، کتاب ابدی هدایت بشر، هدن للناس، اینو چطوری تحلیلش کنیم؟ با توجه به اینکه خیلی از ماها نبودیم و خیلی از اونایی که در اون زمان بودن غایب از مجلس تخاطب بودند، تحلیلش چطوری است؟ یک بحث این بود تکلیف معدوم جایزه یا نیست، یک بحث این بود خطاب معدوم چگونه است، یک بحثم این است که خطاباتی که در کنار ادات ندا قرار میگیرند، هل یشمل القائبین والمعدومین ام لا. خب خطابات، یا ایها الناس، یا ایها الذین آمنوا رو گفتن، اگر خطابات حقیقی باشه شامل معدومی نیست، شامل غایبین نیست. خطابات حقیقی اون جایی است که طرف پیش روی آدم باشه، این خطابه، خطابات حقیقی است. خطابات غیر حقیقی، خطابات انشائی ایقائی است. خطابات انشائی ایقائی شامل غایبین و معدومین هست، اما خطابات حقیقی شامل معدومین نیست، شامل غایبین نیست. این فرمایش مرحوم آخوند. اما حقیقت مطلب این است که با خطاب انشائی ایقائی مشکل را نمیشه حل کرد، مشکل را نمیشه حل کرد. چرا؟ چون خطاب انشائی ایقائی شامل معدومی نمیشه، شامل غایبین نمیشه. لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا. غایب که ناس نیست، نیست. معدوم که ناس نیست، بله ناس اعتباری، ناس اعتباری خطاب اعتباری مقصودتونه، مخاطب، مخاطب به خطاب اعتباری، اعتباریست یعنی نیست. عرض میکنم که این انشای اعتباری، این به نظر میرسه که جایگاه قرآن رو پایین میاره. چرا جایگاه قرآن؟ این میشه همون حرف مسیحی ها، حرف مسیحی ها که میگن اون چی که در قرآن هست افسانه است، و الا آدمی چی، شجره چی. عرض میکنم که نزدیک به این شجره شدن یعنی چی، از بهشت بیرون کردن یعنی چی. خب در حالی که قرآن قدم به قدم داد میزنه حقون، این قرآن حقه، حق یعنی اعتبار نیست، یعنی عین واقعیت. بنابراین این که با انشائی اعتباری ایغایی، چون یک طرفی است دیگه، میدونید که ندا یک طرفی است، منادی از این طرف ندا میدهد، از اون طرف مخاطب لازم نیست که قبل تو او ما یشابهها بگوید. ایقائی انشائی است. میگیم اگر ایقائی انشائی باشه با این گره باز نمی شود، بلکه عظمت قرآن رو میاره پایین. امام رضوان الله تعالی علیه این مسئله تلو ندا قرار گرفتن رو اینچنین حل میکنه: فتحذیب و تنقیح و تحریر و المناهج. میدونید مناهج الاصول به قلم خود امام نوشته شده. تحذیب اولین تقریر اصول امام هست که در طول دوره طاغوت این متن به عنوان نظر امام، ثم بعد از او تنقیح الاصول مرحوم عاشق حسین اشتعاردی نوشت، ثم بعد از ایشان جواهر الاصول آقای لنگرودی نوشت، ثم بعد از ایشان تحریر الاصول آقای جوادی است که میگوید 60 سال قبل اینا نوشتم، اینا تقریرات امام. در تمام اینها یک حرف داره و اون یک حرف اینه که خطابات قرآن مثل نامه هاست، مثل نامه هایی که حاکمان می نویسند، وصایایی که حاکمان دارند. خطابات قرآنی و اوهی الی هذا القرآن لانذرکم و من بلغ. این قصه که قرآن کتاب این چنینی است که پیام خدا رو به بشریت برسانه. خب پیام خداوند رو به بشریت رساندن به معنای این است که اصلا سراغ خطابات شفهی نرید. قرآن از مقوله خطابات شفهی نیست، بلکه از مقوله پیام‌ها، نامه‌ها و وصایایی است که سران یک حکومت می نویسند. وصیت نامه امام از چه قبیله؟ این وصیت نامه مخاطبش فقط فرزندانند یا مخاطبش تمام کسانی هستند که این نامه را می خوانند؟ قصه قرآن لیدبرو آیاته، این لیدبرو آیاته اگر خطابات شفهی بود دیگه لیدبرو آیاته معنا نداشت. در روایتی هست که خداوند آیات آخر سوره حشر هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن و این رو فرو فرستاده لاقوام متعمقون فی آخر الزمان، معناش اینه که چه بسا مخاطبین نمیفهمند. تبت یدا ابی لهب و تب، یقین دارم جناب ابوذر که مردی فوق العاده ستودنی است، همیشه ولایی بود زمان پیغمبر و بعد از زمان پیغمبرم ولایی محض، یک لحظه از مولا علی جدا نشد. چی میفهمید ازش؟ همینو میفهمید، مرگ بر ابولهب، بیشتر از این نبود. اما فقیه ما امروز میگه 20 حکم از سوره تبت یدا ابی لهب استفاده میشه. این معناش اینه که لاقوام من متعمقون، و البته تعمق هم بستر میخواهد، بستر تعمق هم حوزه های علمی است. خدا رو شاکریم که حوزه های علمی اقبال والایی به قرآن دارند. روزانه 250 درس از 2 نفر و بیشتر درس قرآن در حوزه است. کجا قبل از انقلاب این خبرها بود؟ گاه قبل از انقلاب تفسیر صافی خونده میشد، ولی دیگر این اقبال نبود. و این که ما چنین القا کنیم که حوزه علمیه به قرآن بی توجهه، باید حمل کنیم بر اینی که خبر ندارند که در حوزه علمیه ما چه خبر است. 250 درس درس تفسیر چیز کمی در این حوزه علمیه نیست. راضی به کم نیستیم، نه، معتقدیم حوزه ای که 80,000 طلبه داره باید بیش از اینها درس قرآن درش باشه. ولی این که بگیم حوزه علمیه به قرآن بی اعتناس، من جفای به قرآن میدانم. اگر صلاح میدانید این چند جمله را بنویسید که ما بحث خطاب شفهی رو با عاقبت به خیری به پایان برده باشیم. یک، علما متفقند بر این که کلمه کلمه آیات قرآن همه مخاطبند، به خاطر این که قرآن کافتن للناس. این یک، چه آنان که خطابات شفهی را مختص به مخاطبین بدانند، چه اونهایی که شامل مشمولین حاضرین و غایبین و معدومین بدانند. دو، آنچه مطرح است تحلیل این است که چگونه خطابات قرآنی شامل معدومین و غایبین هم می شود. دو تحلیل اساسی در این رابطه هست. الف، آن که خطابات قرآن به نحو قضیه حقیقیه است، ولو در پوشش خطاب شفهی آمده باشد، مثل یا ایها الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبین. و چون که به خطاب شفهی نیامده باشد، ویژگی قضیه حقیقیه آن است که کسان خاصی مد نظر نیستند، عنوان خاصی مد نظر هست. ب،
قضیه حقیقیه در حقیقت در امر و طلب و نهی هست، اما نسبت به قصص اینجوری دیگه.
قصص متعلقش موسی و ابراهیم و عیسی است، اما فهمش مال هم است. به عبارت دیگر قصص متعلقش خاصه اما فهمش عامه، لذا در قرآن بیشترین پیامبری که قصهش آمده حضرت موسی است. اگر فهمش عام نبود این همه تأکید نمیشد. بالاتر در سوره یوسف هست، لقد کان فی قصصهم عبرة لأولی الالباب ما کان حدیثا یفترا. عجیب است، این تعبیر انگلیسیشو نمیدانم. کسانی که در رابطه با قرآن میگن فهم پیغمبر بوده، یه اصطلاحی الان یادم رفت، این اصطلاح پورالیزم چی؟ اسم انگلیسیش، اسم انگلیسیش که امثال آقای مجتهد شبستری و دیگران پورالالیزم، این که عرض می کنم که قرائت‌های مختلف از دین، اما این اصطلاح که قرآن برداشت پیغمبر بوده، یک تعبیر دیگری هرچی هم هست باشه، عرض کنم تو شورای نگهبان هر لایحه و هر طرحی میاد که یک کلمه انگلیسی داره میگیم اصل 15 قانون اساسی، اصلا کلمه انگلیسی تو هیچ در و لایحه‌ای نباشه، حالا این اسمش شاد اون رفت هرچه باشه. این نکته اول، الف ب. امام رضوان الله تعالی علیه معتقد است که خطابات قرآنی مثل رسائل و نامه هاست که مخاطب همه هستند، همه آنها که میخوانند این نامه را، مثل وصیت نامه امام. نکته دیگر آن است که قرآن فراوان دعوت به تدبر کرده است و اگر محصور به حاضرین بود، این همه تدبر، دعوت به تدبر برای معدومین و برای غائبین بی‌معنا بود. خب نامه دو جوره، یکی نامه شخصی است برای همه نیست، مثل نامه‌ای که پدر برای فرزندش می‌نویسه، ولی یک نامه‌ای که مخاطب همگانند، چه آنان که موجودند وقت الخطاب، چه اونها که سیوجدون بعد الخطاب. این نامه، نامه مثل نامه‌های امیرالمؤمنین در نهج البلاغه، عهد مالک اشتر فقط مخاطبش مالک نیست، میدانست که مولا، میدانست که مالک نرسیده به مصر کشته میشه، به یک روستایی، به یک کشاورزی پول کلانی داد معاویه و گفت که اگر بکشی مالک ها، مالیات این زمین تو از تو و نسلت نخواهم گرفت، و اون کشاورز خائن هم عسل مسموم به جناب مالک داد. معاویه خیلی خوشحال آمد بالای منبر گفت ان لله جنودا من هل عسل، و خبر کشتن مالک داد، و از طرفی امیرالمؤمنین مالک و ما مالک، لو کان جبلا لکان فندا، لو کان حجرن لکان سلدا. سوزند امیرالمؤمنین را، اما پیداست که امیرالمؤمنین این نامه را برای حاکمان نوشته، نه تنها برای مالک. و جالب در نهج البلاغه اون متنی که سند داره، سند وسائل و شیعی داره عهد مالک. اینو هیچ توجه کردی؟ سند صحیح داره، شیخ به سند صحیح ان اسبق ابن نباته، از اسبق، اسبقم رئیس نیروی انتظامی امیرالمومنین بوده. اگر کسی بخواد با نیروی انتظامی صحبت کنه، عام و شامل ترین متن زندگی اسبقه، که دنیایی است این زندگی از ولایت مداری و عشق به امیرالمومنین. امام رضوان الله تعالی علیه میگن خطابات قرآنی این چنینه، مثل نامه ایست که برای همگان است، وصیتی است که برای همگان هست. به این ترتیب ما بحث خطابات شفهی رو به پایان میبریم و وارد فصل دیگر از فصول بحث عام و خاص میشیم. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهر.